بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون رسید به فصل هشتم. عرض کردم در اینجا نظم خیلی روشنی میان مباحث فصول احساس نمیشه، مطلب داره ارائه میشه. مطلبی که در این فصل ارائه میشه اینه که آیا علت باید اقوای از معلول باشه؟ اصل این مسئله خیلی واضحه. چرا ایشون مطرح میکنه؟ بیشتر این بحث برمیگرده به تنوعات علت و معلول که اون یکمی کار رو دقیق میکنه. آیا علت اقوای از معلول هستش؟ ایشون میفرماد که ما اگر بحث رو در ارتباط با علت مؤثره موجده که وجود بخش ببریم، قطعا ما باید علت رو اقوای از معلول بدونیم. به خصوص ایشون مطرح نکرده ولی البته در ذیل فصل استشمامی معنا میشه، به خصوص بر اساس مبانی خود صدر متعلین در نظام علت و معلول که بر اساس نظام تشکیکی تنزلی بحث پیاده میشه که اساسا معلول نازله علت هستش. اگر منظور علت مؤثره موجده هست، تردیدی ما نداریم که باید بگیم علت اقوای از معلوله و این مسئله اصلا جز بدیهیاته. اما اگر مراد علت مؤثره موجده نباشه، اقسام دیگر علل باشه، اینجا ما نمیتونیم حکم کلی بدیم بر اینکه علت اقوای از معلول. یعنی نظام علی و معلولی اختزای نظام علی و معلولی. بسم الله گفتم یا نگفتم؟ گفتم بسم الله. خیلی نظام علی و معلولی اختزایی رو نداره که علت در غیر علتهای مؤثره موجده اقوایی از معلول باشه. اونجا مورد به مورد بحث رو باید سنجید. عوامل فراوانی دخالت میکنه. در یه جایی باید اقوا باشه، در یه جایی نیاز نیست که اقوا باشه، در یه جایی چه بسا از افم باشه هیچ ایرادی نداره، در یه جایی به شدت هم اگر از افم. مثلا در بسیاری از علل مؤده وقتی شما مقایسه بکنید این علت مؤده را با حقیقت معلول، می‌بینید از نظر وجودی بسیار تفاوت دارن، به حدی که این در مثلا مراحل نازله وجودی است ولی اون در مرحله بسیار قوی‌تر وجودی قرار داره. پس اونها دیگه برمیگرده به جزئیات امر در همون حوزه‌ای که انسان باید مطالعه بکنه. بحث مفصلی رو از ابن سینا آورده، ضروری نمی‌بینیم که این رو مطرح بکنیم. مواردی رو مطرح کرده، بخشی از اونها بر اساس مباحث طبیعیات قدیم و اینها طرح کرده. جناب ابن سینا خورد شده همه، یعنی بسیاری از این موارد رو بررسی کرده که اینجا مثلا اقوا، اینجا نیاز نیست اقوا باشه و امثال اینها، تا رسیده به این قسمت از بحث که موجب موضع‌گیری صدر متعلین شده. گفته فقط شما وقتی که علت و معلول رو در نظر میگیرید، اون جایی رو که علت اقوای از معلوله، این اقوا بودن به معنای شدت و ضعف و کمال و نقص و فضای تشکیک نیست، چون وجود به ما و وجود درش تشکیک معنا نداره، شدت و ضعف درش راه نداره. اینجاست که جناب صدر متعلین در مقابلش موضع میگیره، میفرماد مسئله به این شکل نیستش و یه بحثایی رو مطرح میکنه که در مباحث وجودشناسی و بحث تشریح اینها مفید هستش. اول اینکه ایشون تفکیک میکنه بین وجود اثباتی و وجود ثبوتی. وجود اثباتی که اون مفهوم عام وجود باشه، ایشون میگه منم قبول دارم که این وجود اثباتی درش تشریح راه نداره. همون فرمایشی که جناب ابن سینا مطرح میکنه، وجود به ما و وجود در اینکه وجود باشه درش تشریح بی معنا هستش. اما بحث ما راجع به حقیقت وجوده، بحث ما در ارتباط با وجود ثبوتیه نه وجود اثباتی انتزاعی. وقتی شما بحث رو بردید تو حقیقت وجود، کسانی که حقیقت وجود رو قبول دارن، نه اونایی که قائلن به اصالت ماهیت، اونایی که قائل به اصالت وجود هستن و معتقد هستن که وجود ورای فضای مفهومی واقعی در خارج داره، اونها هیچ مشکلی نمیدن که در نفس وجود مسئله تشکیک راه بیفته. توضیحاتی رو مطرح میفرماد که جدید در تطبیق عرض بکنن. اینجا رو باید یه مقدار با سرعت بیشتری بریم که بتوانیم اون نکته هایی که در ذهن داشتیم از تحریر اسفار و اینها بهش برسیم. مطرح نیست، این محل بحث و گفتگو است. فقط در علت مؤثره موجده هستش که به نحو قاطع مطابق اصل علیت میگیم علت باید اقوای از معلول باشه. اصل مسئله رو توضیح داده و بعد میگه در بقیه علت ها ما نمیتونیم حکم کلی بدیم، باید مورد به مورد نگاه کنیم، بررسی کنیم. توجه کردید؟ عرض کردم مثلا در خیلی از علل مؤده ممکنه ضعیف‌تر باشه، حتی مادی و سوری. مثلا شما مادی رو نگاه کن با خود نو، مثلا علت مادی نسبت به نو ما میتونیم بگیم که مثلا مساوی است یا اقوای، قطعا اینجوری نمیتونیم. مورد به مورد باید بحث بکنیم اونجا. فصلن فی ان العله هل هی اقوا من معلولها. این فصل چنانچه اساتید هم فرمودن در واقع برگرفته از جلد اول مباحث مشرقیه صفحه 551 هست، یعنی تلخیصی از عبارتهای فخر رازیه. تازه خود فخر رازی اون چه که در جلد اول مباحث مشرقیه صفحه 551 فرموده تلخیصی از بیانات ابن سینا در الهیات شفا فصل سوم از مقاله ششمه. فصل سوم از مقاله ششم، درست؟ اون چی که ما الان مطرح میکنیم باز تلخیصی از بیان صدر متعلقینه. توجه کردی چی شد؟ به این صرف در میاد. فخر رازی اومد چیکار کرد؟ تلخیص کرد کلمات ابن سینا را. آخون صدر متعلقین اومد تلخیص کرد کلمات فخر رازی را. ما هم در اینجا چیکار میکنیم؟ تلخیص میکنیم کلمات صدر متعلقین را. فصلان فی ان العله هل هی اقوام. شما دیگه نمید حذفش کنید. فصلن فی ان العله هل هی اقوام من معلولها. این فصل درباره این هستش که علت آیا اقوای از معلول خودش هست؟ آیا علت اقوای از بدون که آدم نگاه میکنه میگه خب روشن دیگه، چرا این بحث مطرح میشه؟ ولی وقتی این تفصیل داده میشه آدم متوجه میشه نه، نباید حکم کلی بده. البداهت و حاکمتان به ان العلت المؤثره، یعنی موجده، اونی که تراوش وجودی از او هستش، خصوصا تو فضای صدر و متعلقین خیلی واضحه. توجه کردید که بر اساس نظام تنزلی علیت رو معنا میکنه، که اون حقیقت علت فاعلی را بر این اساس معنا میکنه. بداهت حکم به این میکنه که علت مؤثره اقوا است ذاتن از معلولش، البته فیما یقع به علیت، در اون جهتی که این علیت و تنزل حاصل شده. این رو برای این میگه که ممکنه در برخی از علل مرکبه که جهات متنوع داره از اون جهتی که علیت داره اقوا، ولی از جهات دیگری که علیت نداره چه بسا از عف باشه. مثلا فرض مثال دارم میزنیم، مثلا انسان رو شما لحاظ بکنید با انواع فعالیت‌هایی که داره، مثلا انواع فعالیت‌ها رو راجع به برخی از موجودات انجام، از اون جهت که این فعالیت رو داره قطعاً اقواست، ولی چه بسا از جهات دیگر چی باشه؟ از عف باشه. بله، فی ما یقع بل علیت و فی غیرها. اما در غیر علت مؤثره، علت مؤثره رو دقیقاً علت مؤثره موجده تراوش کننده وجود بگیرید، اما در غیر از این علت، مثلا در علت مادی، در علت سوری، در به خصوص علل مؤده که طیف وسیعی از در واقع موانع و شرایط و امثال اینها رو پوشش میده، در غیر از اینها ما یک قاعده کلی نداریم. یعنی نمیشه از دل نظام علی و معلولی چیزی به دست آورد. لا یمکن الجزم بذلک ابتداء، معناش همینه. نمیتونیم ابتداء یعنی با تمرکز روی هویت علی و معلولی، با تمرکز روی هویت علی و معلولی ما نمیتونیم جزم به این پیدا بکنیم که علت باید اقوا باشه. نه، باید مورد به مورد سنجید. عرض کردم علت مادی، علت سوری، موانع. الان خود شیخ الرئیس که فرمایشات ایشون رو جناب صدر متعلقین خلاصه‌ای باز برگرفته از بیانات فخر رازی و اینها میاره، در اینجا تفاصیلی اومد. تازه همه تفاصیل هم نیست، یعنی وجوه فراوان و فروع فراوان دیگری هم هست که در کلمات جناب ابن سینا و فخر رازی هم مطرح نشده. از اینجا فشیخ و رئیس قد فصل القول فی هذه المسئله، این به عنوان پاورقی تلقی میشه تا از کتاب ما صفحه 188 دو سطر مونده به آخر، از اونجایی که میگه لکن الشیخ ذکره. حتما دوستان بخشایی رو که میبریم داخل پاورقی اینا رو مطالعه بکنن، دست کم فایدهش این هستش متوجه میشن ما کار خیلی خوبی انجام دادیم دست کمش، ولی این البته اقل فوایدشه. فایده دیگرش اینه که به بحث توجه بکنن، نمایه بردارن، آدرس ها رو بردارن. توجه کردی باید توجه به این بحث ها بشه. بحثی که میخونیم همه اینا رو دوستان نمایه، آدرس، اون چیزایی که در ذهن دوستان فعال میشه، برخی از بحث ها هستش که ذهن انسان درگیرش میشه، دائما انسان باید آدرس ها رو در خصوص او بیفزایه و اضافه بکنه و تحقیقش رو ادامه بده. توجه کردید این سبک از کارها رو ما داشته باشیم. مثلا برخی از اساتید ما صفحه اول، دوم یا آخر صفحات اینا رو در واقع یادداشت‌های مهم کتاب رو اونجا مطرح می‌کردن. توجه کردید؟ یعنی آدرس‌های بسیار مهم، نکته‌های بسیار حساس که در کتاب هستش در دو سه صفحه اول اونجا یادداشت شده است. هر وقت بخواد مراجعه بکنه نکته‌ها استفاده میشه. کار بکنیم راجع به کتاب‌ها، راجع به متن‌ها ما کار بکنیم، فعالیت بخرجیم تا بعدا بتونیم استفاده بکنیم از این متون. نه واقعا این رو اقتضا نداره، واقعا اقتضا نداره، خصوصا بحث مثلا اون که واقعا اقتضا داره، اونی که نه اون اقدمیته، اقدمیت غیر از اقوا بودنه. نه خواه اون که مشکل نداره، قبول داریم اساسا علت هر جور علتی باشد باید قبل از معلول باشه. ما اینجا بحث تقدم و تأخر نداریم، بحث از اف و اقوا داریم. توجه کردید؟ علت هر جور علتی باشد، حتی علت غایی، گفتیم دیگه علت غایی رو بعضی با غایت اشتباه میگیرن. علت غایی با نه نیست، اقوای وجودی نیست. خب اون بحثی نیست، اون اقوا نمیگم بهش. توجه کردید؟ مثلا بر فرض مثال یه کسی که مثلا 500 سال پیش بوده و مثلا هیچ کمالی نداشته، مثلا 500 سال قبل از رسول الله بوده، با رسول الله مواجه بودیم، چون که اقدم هستش پس اقواه، معنا نداره. ما یه اصطلاح جدید بحث کنیم، ما الان بحث ما اینه، روشنه. علت هر جور علتی باشد، ضعیفترین موجود باشد، باید به لحاظ نظام تقدم و تأخر پیشتر از معلول باشه. معلول متوقف بر او ازش، ولو یک شرط ضعیف، ولو یک رفع مانع باشه، یه زوال مانع باشه، قطعا تقدم دارد. توجه کردید؟ از این جهت ما این بحث فصل رو سامان ندادیم ها. از چه منظر بحث فصل رو سامان دادیم؟ از منظر شدت و ضعف، قوت و ضعف این بحث رو سامان دادیم. ما میگیم علت مؤثره فاعلی، حالا نگاه بفرمایید، مثلا در یک سیستم اصالت ماهوی یا مثلا در فضای مشاکی اصالت وجود مثلا میگیم چندان شفافیت لازم رو نداره، اونا ممکنه به نحو وجودی این لازم نکنن، ولی به بعضی که میگن یه چیزی که معتیه، دقت کنید، معتی حتما باید تمام هویت اون چیزی که اعطا میکنه رو داشته باشه محل اضافه، تا این خاصیت اعطا ازش و الا برعکسی هم قابل تبیین شدنه، در حالی که برعکسش امکان پذیر نیست. قطعا باید او پایه باشه و اون چیزی را که اعطا میشود متوقف بر او باشه. تو فضای صدرای اسکات مثلا خیلی واضحه، چون نظام تشکیکی تنزلی معنا میشه، خیلی فضا شفاف و واضح است. علت مؤثره موجده قطعا اقوای از معلوله. بقیه علت ها چی میگه نمیتونیم حکم کلی بدیم، مورد به مورد تفاوت داره. اصلا متن جناب ابن سینا رو شما مشاهده بفرمایید، این موارد رو مشاهده خواهید کرد که بعضی از جاها تأثیر علت بگونه ای هستش که اقوا میشه، بعضی جاها مساوی میشه، بعضی جاها ضعیف میشه، اضعف میشه. این نمیشه قاعده داد بر اساس نظام علیت، نمیشه نکته‌ای به دست آورد. نه بردیم، ما الان بس تفکیک داریم بحث میکنیم، مواظب باشید. ما علت اگه اونا رو میبریم میگیم مثلا چجوری میگیم علت غایی جزء علت فاعلی، میگیم چون انگیزه او رو تامین، نه اینکه واقعا علت فاعلی باشد ها. یا علت سوری رو اگر بردیم در راست، همیشه میگیم در راستای علت فاعلی، نه اینکه واقعا خودش معطی وجود و فیاض وجود باشه. توجه کردید؟ اینا رو با ملاحظات خاصش در نظر بگیرید.
ارجاع علت سوری و غایی به علت فاعلی به معنای این نیستش که تقسیم چهارگانه رو ما از بین بردیم دو تا قسم کردیم، به این سبک نیستش.
اینو با توجه داشته باشید. لکن شیخ، ببینید ما این قسمتی که بردیم داخل پاورقی، لکن شیخ ذکر ان التفاوت بین الوجودین، لکن جناب ابن سینا کاملا ارتباط برقرار میشه. بعدا نگاه بفرمایید. بله بدون اینکه نوز ببینید تو از آخر فصل 7 8 تا سوی دهقب توجه که از آخر اگر ما چاپای ما رو دارید که واضحه. بله چند صفحه؟ 156 5 تا. خیلی خوب، خیلی راحت میتونید. لکن شیخ ذکر، یعنی شما حدود دو صفحه رو باید به عنوان پاورقی طرفی لکن شیخ میرسیم. پیوند عبارت هم برقرار. ما گفتیم علت اقوا هست از معلولش. ابن سینا میگه این اقوایت به لازم وجودی نیست، نه اینکه اون وجود شدیدتره این وجود ضعیفتره، اصلا در وجود به ما و وجود که شدت و ضعف را نداره. اینجاست که صدر المتعلم به فرمایشات شیخ اشکال میگیره. لکن شیخ ذکر ان التفاوت بین الوجودین لا یکون بالاشد والاضعف والاقوى والانقص. لکن جناب ابن سینا این نکته هم ذکر کرده که تفاوت بین این نکته رو ذکر کرده که تفاوت بین دو تا وجودها، یعنی وجود علت و وجود معلول، لا یکون بالاشد والاضعف، به شکل اشد و اضعفی اقوا و انقصی نیست. چرا؟ لان الوجود من حیث هو وجود، چون وجود از اون جهت که وجوده لا یقبل ذلک، قبول تشکیک نمیکنه. ذلک برمیگرده به شدت و ضعف و قوت و نقص و اینها. بل الاختلاف بین العله والمعلول انما یکون فی امور ثلاثه، اختلافی که بین علت و معلول استش در سه امره، یکی در تقدم و تأخر، یکی در استغنا و حاجت، یکی در وجوب و امکان. اون چرا که متناسب با بحث ما هست مثلا استغنا و حاجت و وجوب و امکانه، حتی بحث تقدم و تأخر، گرچه تقدم و تأخر تو بحث شدت ضعفی که ما در علت موثره با معلول داریم هم میاد، ولی اهم موضوع هستش. انما يكون في امور ثلاثه التقدم والتاخر والاستغناء والحاجه والوجوب والامكان. بله شیخ این مطلب رو ذکر کرد، لکن ما بر اساس مبانی که داریم که تشکیک در حقیقت وجود رو مطرح کردیم این سخن رو قبول نداریم. اقول، اینجا یه عبارت خیلی جالب و خوبی بر اساس مبانی صدر اومده و مفید به لحاظ جاهای مختلف از مباحثی است که صدر متعلم طرح کرده. اقول لعله اراد بالوجود، وجوب نه، برخی از این قسمت‌هایی رو که ما به عنوان پاورقی تلقی می‌کنیم درش تصحیح‌هایی هم هست، من لا نگفتم، شاید لازم باشه اینا رو عرض بکنیم جایی که می‌بینیم. برخی از تصحیحات هم هست، برخی از قسمت‌ها هم واقعاً انسان رو دچار اشتباه می‌کنه، اینو باید اون نکته‌ها رو ملاحظه داشته باشید. لعله اراد بالوجود هاهنا نفس المعنى العام الذي نفس المعنى العام الذي يقال له الوجود الاثباتي الذي يهمل على المايات في الذهن. میفهمات گویا شاید که جناب ابن سینا اراده کرده به این وجودی که نفی تشکیک ازش میکنه در این بحث و امثال این بحث، وجود مفهومی اثباتی رو در نظر گرفته، نفس معنای عام رو لحاظ کرده که بهش میگن وجود اثباتی، یعنی وجود در مقام اثبات. الذی، و بعد دو تا نمونه گفته. این وجود اثباتی چیه؟ این وجود اثباتی همونی هستش که بر ماهیات عارض میشه، محمول اونا قرار میگیریم، میگیم الانسان و موجودان، الشجر موجودان و امثال اینا رو میگیم. و این همونی هستش که وقتی که ما نسبت ماهیات را با این محمول میسنجیم، یکی از کیفیت‌های سگانه وجوب و امکان و امتناع رو در ارتباط با او مطرح میکنیم. الذی یهمل الماهیات فی الذهن و یعرض للنسبت بینها و بینه کیفیت الوجوب، وجود نه، وجوب و الامکان و الامتناع، و عارض می شود برای نسبتی که بین این ماهیات و بین این وجود اثباتی هست کیفیت های سگانه وجوب و امکان و امتناع. و لذالک میگه که آیا شما شاهدی دارید که ابن سینا مرادش از وجود در اینجا وجود به معنای اثباتیه؟ میگه من احساس میکنم اونجایی که میگه وجود من حیث و وجودان همین معنا رو میخواد القا بکنه. و لذالک قید الوجود فی عدم قبوله للاختلاف المذکور به قوله من حیث و وجودان، و به همین خاطر جناب ابن سینا مقید کرد وجود را در اینکه قبول نمیکند اختلاف آنچنانه را. اختلاف آنچنانه یعنی چی؟ شدت و ضعف، قوت و نقص، اختلاف آنچنان را. و
وقتی وجود رو مطرح کرد گفت من حیث هو وجودان، این نشون میده که وجود رو از منظر مفهومی در نظر گرفته و میگه تشکیک درش راه نداره. بله؟ ایشون میخواد بگه وجود، وقتی گفت وجود از اون جهت که وجوده ها، توجه کردید؟ این مراد فضای مفهوم وجود رو در نظر میگیره، یعنی میخواد بگه ذات وجود رو لحاظ کن. حالا در اصل شما این بند خدا داره کار رو پیش میفره به طرف خودش، ما داریم ابن سینا رو همراه خودمون میکنیم، شما میخواد حتما ابن سینا رو از ما دور بکنید؟ اینجوری البته من نمیخوام الان بحث کنم با شما، توجه کردید؟ ولی زهر غیر در وجود فی عدم من و اول وجود الحقیقی، مثل موارد دیگه میمونه که ما مثلا میخوایم ادعی رو به طرف خودمون بکشونیم، مثلا چه در سیاست چه در مثلا مسائل حالا وحدت، میخوایم این نگاه کن اونجا این عرضه طلب میگردیم میگردیم یه جای پیدا بارم میگم با ویل کن منم خبر دارم این حرفا رو زده، توجه کردید؟ ما الان میخوایم این رو طرف خود نمیخوام، این من تردم للباب یه دفعه اومدیم بس. خب میگه که و اما الوجود الحقیقی، وجود حقیقی هم وجود ثبوتیه، و اما الوجود الحقیقی، این وجود ثبوتی، وجود حقیقی، الذی یطرد العدم و ینافی، اونی که طرد عدم میکند به ذاته و در مقابل عدم و سفسطه هستش، فلا شبهه للقائلین به، اینم میگه، میگه البته خیلی ها هستن که این رو قبول ندارن، اصالت معاویه این رو قبول ندارن، قبول ندارن که وجود حقیقی ما در خارج داریم، حقیقت در واقع وجود محکی حقیقی تو خارج داره، فلا شبهت للغالین به، اونایی که معتقده به این وجود هستن، انه هم مما یتفاوت و فشدت و ضعف و القوه، یعنی همتون مفتنی بر بحث هایی هسته که در اواخر جلد یک داشتیم ها و بعد جاهای دیگهی که این بحث رو داشتیم، یعنی تشکیک ذاتی رو بپذیریم و بعد تشکیک ذاتی رو در متن وجود پیاده بکنیم، همه این بحث رو باید داشته باشیم سر جای خودش. برای اشراق فلا شبهت للغالین میدن، اما اشراقه، توجه کردید؟ فلا شبهت این قسمتش، ولی این قسمتش رو مواظب باشیم، از خود اشراق استفاده کرده که تشکیک ذاتی رو جریان داده. فلا شبهت للغالین به انه مما، یعنی این حقیقت وجود یا وجود حقیقی، مما یتفاوت و فشدت و ضعف و القوه کیف، و بعد میخواد حالا لج بعضی‌ها میخواد در بیاره، میخواد بگه اتفاقا تشکیک در وجود از کلمات خود ابن سینا فهمیده میشه، توجه کردیم؟ قشنگ میخواد، چون ابن سینا یک رکن بزرگی است در فلسفه، یعنی استناد به کلمات ابن سینا اهمیت فوق، یعنی همه اعتراف به عظمت او کردن، وقتی همه اعتراف به عظمتش میکنن میشه کلامش چی میشه؟ مستند میشه، توجه کردیم؟ میگه اتفاقا شما نگاه بکنید کیفه، چجور ما تشکیک رو در حقیقت وجود قائل نباشیم، در حالی که خود ابن سینا و شیخ صرفی کثیر من مواضع کتبه بان بعض الموجودات قویت الوجود و بعضها ضعیفه، یعنی ضعیفت الوجود، خود ابن سینا در مواضع فراوانی از آثارش گفته که برخی از موجودات قویت الوجود هستند مثل جواهر، بعضی از اونها ضعیفت الوجود مثل زمان، مثل حرکت، مثل اشباه اینها، مثل ماده، و ایزن الماهیتو قد تکونو. حالا یه بیان دیگری هم اینجا داره تو همون مسئله شدت و ضعف میخواد استفاده و یه تشکیک در نفس وجوده، میگه نگاه کنید، مگر ماهیت اینجوری نیست که هم تو ذهن هم تو خارجه؟ ماهیت هم تو ذهن هستش و هم توی خارج هستش، اگر تو ذهن باشه اون آثار ویژه رو نداره، اگه تو خارج باشه آثار ویژه را داره. خب ماهیت که در هر دو جا هستش، این چیه که شدت و ضعف پیدا کرد یه جا مثلا اثر نداره یه جا اثر داره؟ این اختلاف وجودها هستش که این بحث رو سامان داده، پس وجودها شدت و ضعف دارن. ببینید بیان رو میفرماد و ایزن الماهیتو قد تکونو مشترکتن بین الوجود ذهنی و چرا میگه قد تکونو؟ در واقع ماهیت همیشه اینجوری، این قد تکونو چون گاهی از اوقات ماهیات اصلا در خارج نیستن به دلیل اینکه ذهن ساخته هستش، مثلا سیمرغ به اینا اشاره داره، و الا قد تکون با همیشه اینجوریه، ماهیت مشترک بین وجود ذهنی و خارجی هستش، هم میتونه تو ذهن باشه هم میتونه تو خارج باشه. قد تکون اشاره داره به این بحثا، بله ممکنه ماهیت های صنایعی باشه، ساختگی باشه، تخیلی باشه. و ایزن الماهیت قد تکون و مشترکتن بین الوجود ذهنی و خارجی و تفاوت بین هما بالوجودن، تفاوتی که بین وجود ذهنی و خارجی است نه به حسب ماهیته چون اون که مشترکه، بلکه به حسب دوتا وجوده. ولا شک ان الخارجی اقوام من الذهنی، ایشون صدر مطلیم در همین اسفار و در جای دیگرش وقتی نسبت ذهنی و عینی رو در نظر میگیره، بعضی از جاها میگه ذهنی اقوای از خارجیه، بعضی از جاها میگه خارجی اقوای از ذهنیه، ولی دو جهت مختلف داره. از جهت مثلا ثبات و تجرد بگیریم، اون چیزی که ذهنیه اقوای از اون چیزی که خارجیه، در خارج از بین میره، نابود میشه، پیر میشه، فلان میشه، ولی اون چیزی که در ذهن استش ثابت میمونه به دلیل ثبات، عدم تغییر و تجرد، این اقواس از اون. اما از جهت دیگر اگر در نظر بگیرید، از جهت اینکه اون دارای آثاره، اون میسوزونه، این نمیسوزونه، اون راه میره، این راه نمیره و چیزایی از این دست، اینا رو که نگاه میکنید، اون میشود اقوا و این میشود از اقوا. یعنی بالاخره در هر دو صورت شما میخواد بگید نظام تشکیکی هست.
آره دیگه، تجرد معمولا هر چیزی که مجرد باشه از جهت تجردش اقواس از مادی ها. بله بله، خود از مجرد، یعنی مجرد از جهتی که مجرده اقواس دیگه، مجرد از اون جهتی که مجرده ها اقوا هستش. این نه، این جمله نه، و عیزن المایتو اینا رو مال خودش ها و شقت سرده هر این آورد که نگاه هم تفاوت، همین که حقیقت وجود روشون نمیگه، این که ایشون گفت وجود به ما و وجود درش تشکیک نیست، ایشون مفهوم وجود رو در نظر داره. حقیقت وجود رو اگر لحاظ بخواید بکنید، خود شیخ هم گفته که درش تشکیک را داره. مثلا گفته بعضی از حقایق قویت الوجودن، برخی از حقایق چی هستن؟ ضعیفت الوجودن. پس اگه وقتی حقیقت وجود رو بد نظر قرار بده، ایشون هم تشکیک قائل هسته. میشه اون تعبیرات شیخ رو توجیه کرده که بر اساس فرمایش ابن جناب صدر متعلی نباشه، ولی ایشون هم میتونه از این بحثو استفاده بکنه. آره میگه میشه تلاش هایی کرد که این رو از دست صدرا گرفت، ولی صدرا میگه شما به سراغ فطرتون نگاه بکنید، کلمه ابن سینا رو ببینید، ایشون میگه قویت الوجود ضعیفت الوجود، پس معلومه که هم با توجه به اینکه شما مشار اثرات وجودی میدونید، این باید یعنی در نفس وجود مین ما مواضع اصلی بحث جناب آیون مشاز تشکیک ذاتی اصلا قبول ندارم، تشکیک ذاتی قبول ندارم، تشکیک در وجود بالکل رو حواس، تشکیک در نفس حقیقت وجود. توجه کردی؟ الان ما داریم نمیخوایم الان در واقع حساسیت به خرج بدیم به حسب عبارات صدرمون، یعنی اینو میتونیم در مقابلش بیستیم و جواب بدیم بهش. ممکن ایشون برگرده نه، همین که ایشون این تعبیر رو به کار میبره، مثل اینکه مثلا ایشون اتحاد عقل و عاقل و معقول ابن سینا در مواضع رسمی انکار کرده، در مواضع غیر رسمی پذیرفته. یعنی ما نیشه قلمهایی از ایشون داریم که نگاه کنید، این میشه هم اتحاد عقل و معقول دیگه. اینجور کارها کار خوبیه، یعنی این نشون اون استبعاد رو بر میداره، یواش یواش کار رو جلو میبره. چی رو؟ نه، کسی که حق رو اون میدونه، نگاه کنید، کسی که حق رو یه چیزی میدونه در مواضع رسمی، کسی یه بحثی که در مواضع غیر رسمی، اتفاقا گاهی اوقات مواضع غیر رسمی مهمتره، میگه چون در اونجا به صراح فطرت خودش حرف زده، منم که این رو حق میدونم، توجه کنید، من این رو همراه میگیرم. یا اینا موضع فرق داره، مثلا یه کسی که در مواضع رسمی یه جور حرف میزنه، در پشت صحنه یه جور دیگه حرف میزنه، میگیم اتفاقا اون پشت صحنه اصلی، یعنی همیشه اینجوری نیست که اونی که رسمی اصلی باشه، مواضع مختلف و متفاوته. ولا شک ان الخارجی اقوا من الذهنی، لانه مبدا الاثار المختصه دون ذهنی. هیچ تردید نیستش که خارجی اقوای از ذهنی هستش. چرا؟ به دلیل اینکه مبدا آثار مختصه است، مثلا گرما میده، فلان حرکت ارادی داره، تغذیه داره، رشد داره، ولی ذهنی که اینا رو نداره. عرض کردم گویا برعکسش میگه، ولی در هر دو صورت به نفع صدراست، به این دلیل که ماهیت مشترکه، حالا یا این اقواس یا اون عذب یا برعکسش، پس وجودها هستش که با هم دیگه اختلاف دارد، نه نفس ماهیت به ماهیت. بله، نمیشه توجه داشته باشید، نمیشه، یعنی از همون حیث حکایتش باز موجود مجرده، از همون جهت حکایتش باز موجود مجرد. این فصل بعدی که داریم به عنوان فصل 9 تا آخر این فصل به عنوان پاورقیه، یک بحث مهم داره که البته جاش اینجا نیست، در جای خودش مطرح میشه، و اون است که صورت به ماهی صورت و بدون ماده میتونه قوام داشته باشه، و این بحث در باب انسان و مراحل تجردی انسان و امثال اینها میتونه مفید باشه. ولی اساسا این فصل برای چی مطرح شد و چرا مباحثی که در این فصل آمده طرح شد، دوستان مراجعه بفرمان به حواشی حضرت آقای حسن زاده و مفصل حضرت آقای جوادی اینجا وارد بحث شده، اشکالاتی رو صاحب مواقف و صاحب شرح مقاصد و اینها مطرح کردن. یه بحث این اونقدر مهم نیستش که انسان بخواد این همه در واقع بهش توجه و التفات به خرج بده. و بعد بعضی جوری دیگه جواب دادن، صدرا میفهمن نه اون جواب خوب نیست، این جواب خوبه. بعضی هم برمیگردن میگن نه جواب شما هم هنوز مسئله رو تا پایان حل نکرده. یک نکته که به ناز فلسفی اهمیت داره بحثی نیستش که یعنی حق تمام حقیقتشه به صورت اخیر و فصل اخیرشه، نه به ماده اش هستش، و لذا اگر چون این حقیقتی بدون ماده بتواند در مراحلی از هستی واقعیت داشته باشد تمام ویژگی ها به خصوص داره. این رو چندین بار هم بحث قبلی داشتیم، هم بحث های مفصلش در آتی، هم در جلد 4 و 5 و هم در جلد 8 که بحث نفس هستش مفصل مطرح خواهد شد. این در ارتباط با فصل 9. اما فصل 10 بله نه شماره ها مال صدران نیست، توجه کردم به این بحث، شماره ها مال صدران نیست. بله نه من اصلا عرض کردم این مطلب خوبی که اینجا وجود داره اینه. یه بحث هستش که مثلا این بحثی که در واقع مطرح میکنه نیستش که آیا علت تام میتونه با معلول و عین معلول باشه، با اینکه علت تام باید تقدم بر معلول داشته باشه. توجه کردید؟ این بحث رو میبرن راجع به علت مادی و سوری نسبت به شی. علت تامی یک حقیقت، علت غایی، علت فاعلی، علت مادی، علت سوری. بحث رو متمرکز می‌کنیم روی علت مادی و سوری. علت فاعلی و غایی که عقدم اصلا بحثی نیست، ولی علت مادی و سوری عین اون نوعی است که شکل گرفته. چجور شما میگید علت تام تقدم دارد بر معلول؟ حتی اون تقدم رتبی هم شما میخواید بگید، این تقدم چجوری تأمین میشه؟ این بحث رفته رو این نکته، توجه کردید؟ با اینکه اینجا اون ماده و صورتی که ترکیب میشن این حقیقت تشکیل میدن، این در واقع این همین معلول هستش، نه تقدم بر معلول. اینجا بعضی هم اومدن گفتن که اینجا مثلا فرض کنید که اجزای بالعصر تقدم دارن بر اجزای بالاجتماع، به این سبب خواستن درست بکنن. صدر متعلی یک راه حل رو پیش میبره و همونجوری که از رسال جوادی اشکال گرفتن بیانشون یه خورده حل میکنه، ولی بازم اشکال هنوز باقی میمونه. حالا نگاه میفرمایید این چیزایی که عرض کردیم ملاحظه میفرمایید. فصل دهم فصل بسیار جالب و بسیار مؤثر و خوبیه، تو مغالطات خیلی کاربرد داره. فقط بحث مغالطات نیست، ولی تو مغالطات خیلی کاربرد داره. این بحثی رو که در فصل دهم مطرح شده به عنوان احکام مشترکی بین علل اربع اومده، ولی هم بحث احکام است و بحث تقسیمات. یعنی در ضمن هر حکمی که مطرح میشه ما به یک تقسیماتی از نظام علت و معلول پی میبریم، و طبیعتاً ذهن کسی رو که در حوزه علت و معلول مطالعه میکنه بسیار باز خواهد کرد و او رو حساس میکنه نسبت به مسائل و جلوی بسیاری از مغالطه ها رو میگیره. مثلا اولین حکمی که 6 حکم در اینجا مطرح شد، ایشون در ساختار حکم آورده، در حالی که ایشون میتونست به عنوان تقسیمات علت و معلول مطرح بکنه. توجه کردید؟ اولین حکمی که آمده این استش که علت، حالا چه علت فاعلی، چه علت غایی، چه علت مادی، چه علت سوری، یا به ذات است یا به لرز. تقسیم خیلی مهمه، تو مغالطات خیلی اثر داره. یعنی یا علت، علت به ذات حقیقیه، یا علت، علت بالعرض غیر حقیقیه. به خاطر نکته ای این علیت بهش استناد داده میشه، حقیقتا اون سهم علیت مال او نیستش، این میشه علت بالعرض. حالا در ارتباط با همین در واقع علت به ذات و بالعرض، ایشون میاد یه بار به ذات و بالعرض رو در علت فاعلی مطرح میکنه، یه بار در علت در واقع مادی، سوری و غایی. البته غایی رو میگه ما بعدن حواله میکنه به بحثای آتی، ولی راجع به تک تک این 4 قسم علت، این تقسیم به علت به ذات و بالعرض رو مطرح میکنه. اجازه بدید من بخونم یه مقداری این بحثا رو جلو بریم. فصل فی احکام مشترکه بین العلل الاربع و هی امور سته، 6 حکم که مشترک بین علتهای 4 گانه فاعلی و غایی و مادی و سوری هستش در اینجا مطرح شده. یکیش اینه، احدهما کونها به ذات و بالعرض، یعنی این عللهای 4 گانه یا به ذات هستن یا بالعرض هستن. الان متوجه بحث فاعل میشه، بعد یواش یواش میره توی ماده قابل، بعد میره توی صورت، بعد بحث غایت رو مطرح میکنه. مثلا در بحث فاعل، فالفاعل به ذات و الذی لذاته یکون مبدا للفعل،
فاعل به ذات اونی هستش که خودش ذاتن مبدع فعل است. ولی فاعل به لفظ چی؟ والفاعل به لفظ مالا یکون و کذالک، این گونه نیستش. بلکه به دلیل نکته‌ای، به دلیل نوع ارتباطی که با فاعل به ذات داره، شما فاعلیت رو به او استناد میدید. ولی این فاعلیت به لفظ است. خیلی مغالطات اینجا، خیلی از اشتباهات اینجا صورت میگیره. یعنی شما مثلا به جای اینکه فاعل به ذات رو توجه بکنی، به فاعل بالعرض توجه میکنی و بسیار از احکام فاعل به ذات رو به او استناد میدی و مشکلات فراوان اینجا به بار میاد. خب و هوا علا اقسامن، یعنی این فاعل بالعرض گونه های متعدد داره. یعنی الان داره نمونه های فراوانی رو مثال میزنه که در اینجا فاعل به ذات نیست بلکه فاعل بالعرضه. بله؟ نه، علت اعدادی در اعدادش علیت حقیقی داره، توجه کردید؟ ولی اگر شما مثلا نوع فعالیتی رو که علت حقیقی داره به علل اعدادی نسبت بدید، توجه کردید؟ میشه چی؟ میشه فاعل بلرز یا غایت بلرز یا ماده بلرز. حتی ممکنه علت اعدادی نباشه، فقط همراهی داره با علت، هیچ تأثیری نداشته باشه حتی به نوع اعدادی، ولی این همراهی موجب میشه که شما این فعالیت رو به کی نسبت بدید؟ به اینی که همراه علت حقیقی هستش. این میشه علت بالعرض. علت بالعرض حتما علت اعدادی نیستا، توجه کردید؟ علت اعدادی نیسته. چه بسا اصلا نگاه بکنید، گاهی از اوقات فعالیت فاعل را ممکنه که به صورت نسبت بدن، این میشه بالعرض. این به این سبب، یعنی اصلا این بحث دیگریه. گاهی از اوقات شما فعالیت فاعل حقیقی، مثلا فاعل علت فاعلی دارید، علت سوری دارید، علت مادی دارید و فلان، شما گاهی از اوقات مثلا نکته هایی رو که راجع به علت غایی هستش به علت فاعلی نسبت میدید، یا گونه های متعدد. اینجا در واقع چی شکل میگیره؟ علت بالعرض شکل میگیره. علت بالعرض میتونه معنای خیلی عام می داشته باشه، اعدادی باشه، اون چیزی که شما نکته ای را، اثری را، ویژگی را به او استناد دادید ولی حقیقتا مال اون نیست، اون میشه باید علت بلرز. که الان ما داریم راجع به فاعل بلرز پیاده میکنیم. اولین قسم از فاعل بلرز کجا هستش؟ اولین قسمش اینجاست، و اول و اقسام اول ان یکون فعله به ذات. دقت کنید اینجا را، مثلا راجع مثال رو به این سب میزنه. مثلا در ارتباط با طب قدیم، این سقمونیا که شیره یک گیاهی بوده، حضرت رسول الله تو حاشیه مفصل توضیح داده، مثل پیشکه و اون شیرهش رو میگیرن این سقمونیا. سقمونیا در واقع از بین برنده صفرای بدنه. صفرای بدن که یکی از اخلاط اربعه است، همیشه به همراه خودش حرارت داره، توجه کردید؟ همیشه به همراه خودش حرارت داره. وقتی کسی سقمونیا استفاده میکنه، صفرا از بین میره. صفرا که از بین رفت چی از بین میره؟ حرارت از بین میره. حرارت که از بین رفت، حرارت بدن چی میشه؟ پایین میاد و انسان در واقع برودت، سرما پیدا میکنه. در ظاهر این سرما رو به چی نسبت میدن؟ به سقمونیا. میگن سقمونیا مبرده، در حالی که سقمونیا مبرد نیستش. سقمونیا حرارت رو میبره، توجه کردید؟ یعنی با توجه به بحث طبیعت قدیم که برودت و اینها رو در واقع همه اونا امور وجودی تلقی میکردن، سقمونیا میاد حرارت رو میبره. بله، وقتی زد رو برد، زد دیگه میاد به دلیل بسترهای موجود، زد دیگه میاد. اما نباید این زد را وجودن استناد داد به اون عامل از بین برنده زدش. اگر این استناد صورت بگیره میشه فاعل بلرز. ببینید بیان رو، الاول ان یکون فعله به ذات ازالت زد شیئن فینسب الیه وجود و ضد الاخر لاقتران حصوله به زوال ذلک الضد. میفرماد فعل به ذات یک فاعل ازاله ضد یک شی هستش. فینسب الیه نسبت داده میشه به این فاعل چی؟ وجود ضد دیگر به دلیل اقتران حصول این ضد دیگر به زوال اون ضد. توجه دارید که همیشه اینجوری نیست که اگه یک ضد بره ضد دیگهش بیاد، ولی اگه یه جایی باشه که این زد رفت زد دیگهش بیاد، آدم خیلی اینجا اشتباه میکنه. یعنی عامل از بین برنده اون زد را فکر میکنه آورنده این زد مقابله، توجه کرد؟ مثلا یه موقعی هستش، یه عاملی داریم که سفیدی رو از بین میبره، اگر بلا فاصله بعد از سفیدی چی بیاد؟ سیاهی بیاد. آدم فکر می‌کنه که اون عامل سیاه کننده است، در حالی که اون عامل سیاه کننده نیست، اون فقط سفیدی رو از بین برده. شما باید بگردید فاعل حقیقی سیاهی رو پیدا بکنید. پس این لاقتران رو توجه بکنید، نه اینکه این زد رفت حتما اون زد میاد، اگر بیاد این انتصاب معمولا صورت میگیره، لاقتران حصولی به زوال ذلک از زد. مثل چی؟ مثل سقمونیا. این فایلی رو که ما الان بحث کردیم مثل سقمونیا هست، شیره گیاهی شبیه به پیچک. مثل سقمونیا لتبرید، که در مقایسه با سرد کردن در نظر گرفته بشه. فإن فعله بالذات ازالت الصفرا. اینجا هم توجهش حضرت حسن حضرت توضیح داده، فعل به ذات سقمونیا ازاله صفراه. و ازازالت صفرا، این بحث صفرا نباید بیاد، حرارت باید بیاد، چون حرارت ضد برودته. از اصول جو توضیح داده صفرا همیشه همراه حرارت، منشأ حرارته. وقتی صفرا میره یعنی حرارت رو میبره. توجه کردید؟ این توجه به این نکته داشته باشید. فإن فعله بذات ازالت صفرا و ازازالت صفرا، وقتی صفرا میره حرارت هم که میره، حصلت البرودت، برودت حاصل میشه. فتضاف و این برودت الیه به سو سقمونیا برمیگرده. وقتی برودت میره، وقتی که حرارت میره، برودت که حاصل میشه، این برودت رو اضافه میکنن به سقمونیا. ولی در حالی که باید دقت کرد، مثلا این برودت علتش یه رطوبتی که در بدن هست، مثلا توجه کردید، یا فرض کنید که اون عنصر خاکی که در بدن هست به اونا باید استناد داده بشه، نه اینکه به این سقمونیا نسبت داده بشه. که میگیم اینجا فاعل بالعرض میشه، این قسم اول میشه. نمیرسیم انشاءالله بقیه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. بله بله. این ایشون بحث توضیحی که داشت چیه؟ گفت یه زد رو از این زد دیگه میاد، اگه صفرا رو نمی آورد حرارت می آورد بهتر بود. الان هم فایل بلعرزه، اون که میدونم ما اصلا نگودیم فایل به ذات نخواستیم توضیح بدیم اینجا، که ما فایل بلعرز بودن تبرید رو به سوخ سقمونی ها میخواییم بگیم. ما که اینجا اصلا نگفتیم فایل حقیقی نسبت به چی هستش که میدونم اون توجه. ما الان هدف ما اون بلعرز بودن رو میخوایم، درسته، روشنه. اگه بخوای اون دنظر بگیری، بحث صفراه، صفرا ریشه چیه؟ حرارته. همینجور هی سلسله مراتب باید طی بشه. ولی میدونید که فاعل الفاعله فاعل اونها فاعل حقیقی دیگه، فاعل حقیقی صفراه، ازاله صفراه، فاعل حقیقی ازاله حرارت هم هست دیگه. نه چون بخاطر تبریک اصلا عاملش آب یا خاک بدنه، ربطی به اون نداره اصلا. اون میبینید سقمونیا صفرا رو از بین میبره. صفرا منشأ چیه؟ منشأ حرارته. وقتی سقمونیا رو از سقمونیا صفرا رو از بین میبرن، در واقع از بین برنده حرارته. فاعل به ذات اینجا نسبت هر دو تا فاعل به ذاته، ازاله نسبت ازاله هر دو فاعل به ذاته. توجه کردید؟ ولی برودت این حالت نداره، چون برودت منشأ چیز دیگه است.
رفع مانع میکنه.
آره رفع مانع، نه اینکه سقمونیا بیاد برودت ایجاد کنه. چی؟ نه اصل بحث، اصل بحثش دفع اون اشکاله. مثلا آقای حسن‌زاده میفرماد که این، نه حتی آقای حسن‌زاده مثلا فرمودن که این فصل یکی از فصول بسیار مهمه، اهمیتی که دادن که اون کلمه حکمت اشراقیه که آخرتش، به دلیل اینکه میخواد بگه نفس بدون بدن. این که بحث اصلی اینجا نیست، توجه کردید؟ بحث اصلی اینجا همون است که عرض کردم که بردیم. چند سطر این رو آوردن توجه، به دلیل تناسب بحث. نه 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 نه، آقای جوادی مفصل راجع به اینکه ریش اصل مسئله از کجا اومده و شرح مواقع چی گفته و چجوری جواب دادن و چند جواب دادن در اینجا. نه یه مثالی است در اینجا دیگه، نه چیزی مهم نیست. نه اصلا حکمت مشتقی که صدر رو گفته به دلیل اینکه گفته صورت بدون ماده میتونه بشه، ولی رفتی به این بحث نداره. مثال این بحثه. نه 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 اصلا نه، بحث اصلی اینجا نیست که. نه مثلا در بحث مثلا مواد و صور و اونها بحث مطرح میشه، در بحث نفس مطرح میشه، در قبلا هم ما چندین جا این بحث رو، بحث ماهیت مطرح شده.